بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. والسلام درود فراوان همه عزیزان خودمون، که انشاءالله این بار امیدوارم با مطالعه طرح درس قبل از ورود به کلاس ما را مورد تشویق کافی قرار داده باشند. البته خوبه دوستانی که قبل از ورود به کلاس فرصت نگاه کردن به طرح درس امروز را داشتن، یک علامتی بدن بنویسن که من متوجه بشم که چند نفر از عزیزان این توفیق را پیدا کردن. خب، فلسفه این طرح درس قبل از شروع درس این است که حضور ذهن بیشتر و آمادگی بیشتر برای بحث و بررسی و طرح سوال و مناقشات پیرامون بحث مورد نظر می باشد. شاید نمیدونم به لحاظ اینکه دوستان امکانات فنیشون کم باشه کمتر متوجه این نکته میشیم. خب که علی حال این هنوز بگم این امیدواری و این آرزو به دلمون مونده که دوستان قبل از ورود به کلاس حالا 10 دقیقه قبلش فرصتی کنن و طرح درس رو ببینن. خب برای این که رشته بحث هم از دستمون در نره، ناگزیرم من هر چند جلسه یادآوری کنم که سیر بحث ما و عناوین بحث ما در ترم جاری و در این فصل با توجه به این که ما موضوع بحث را اعلام کرده بودیم عبارت بود از این که ما نقش و جایگاه قانون اجتماعی خانواده را در نظام تکوین و نظام تشریع به دست بیاریم. این دومین موضوعی بود که ما باید بحث میکردیم. موضوع قبلی در سال گذشته درباره تعریف فقه نظام جامعه خانواده بود و مستلزمات آن تعریف و آنچه که پیرامون آن تعریف از مطالب قابل توجه باید مطرح هم شد. تنقیح موضوع بود. خب در این سال جاری به نظر رسید که یکی از بحث‌های بسیار مهم در فهم اجتماعی متون مربوط به بحث‌های خانواده از آیات و روایات میتونه به این بحث جدیدمون ربط داشته باشه، یعنی نوع نگاه فقیه به کانون خانواده و نهاد خانواده میتونه در فهم بهتر متون آیات و روایات تأثیرگذار باشه. به همین خاطر در صدد بررسی و تنقیح و شفاف نمودن این بعد از بحث مربوط به نظام خانواده برآمدیم. حالا جای بحث و جای مناقشه هم میتونه باشه، یعنی دوستان میتونن بیشتر فکر کنن که چه ضرورت و چه لزومی داره ورود به این بحث. این بحث را کمتر مطرح کردن و در بحث نظام خانواده که ما تا کنون بحث جامع و مستوفایی در زمین نظام جامعه خانواده که ما نداشتیم، این بحث رو داریم الان استارت میزنیم و داریم آغاز میکنیم و سعی میکنیم یک سازوکاری پیدا کنه. به همین خاطر ما هر چندین دوره این بحث رو داشتیم، اما این دوره از همه مفصلتر و با حوصله بیشتر داریم به این بحث میپردازیم. خب اگر یادتون باشه، برای به دست آوردن جایگاه و نقشه کانون و نهاد خانواده، ما چندین راه را دو راه کلی را پیشنهاد دادیم و عرض کردیم که ما برای دستیابی به نقشه کانون خانواده و نهاد خانواده در نظام تکوین و نظام تشریع میتونیم از راه لم و یا از راه ان، یعنی از راه علت یا از راه معلول ما به این مهم برسیم. از راه علت گفتیم دو شاخه براش داشتیم، یکی بررسی آیات مربوط به تاریخچه آفرینش و آغاز آفرینش انسان که در اونجا خداوند به این نکته توجه داده ما را، و همینطور اهداف آفرینش انسان و نقش کانون خانواده در تحقق اون اهداف. این راه اول بود که با توضیحاتی و تفصیلاتی گذشت. راه دوم این بود که از راه معلول، معلول یعنی این که ما بیاییم از راه نتیجه و از راه کارنامه کانون خانواده در طول تاریخ به این مهم بپردازیم، که اینجا هم این کارنامه را از دو لحاظ میتونیم بررسی کنیم. یکی وضعیت واقعی موجود برای فراورده ها و محصولاتی که خانواده، کانون خانواده در طول تاریخ داشته، بر طبق آیات قرآن که در اینجا برای ما به خوبی انسانهای الگو و انسانهای پیشرفتهی که محصول این خانواده ها بودن، که در انبیا و اولیاء خدا و صالحانی که خداوند از اونها در طول تاریخ تعریف کرده و اینها در خانواده هایی متولد شدن و به رشد رسیدن و خداوند اینها رو به عنوان الگو مطرح کرده، اینا محصولات این باغ آفرینش هستن و فراورده های این نظامی که در محوریت کانون خانواده شکل گرفته بودند و خواهند بود. راه دیگر اینی یا آنچه که معلول این کانون و نهاد خانواده میتونه باشه، این است که شارع مقدس برای کانون خانواده چقدر سرمایه گذاری کرده، چقدر اهتمام ورزیده. خب این را از نوع قوانینی که خداوند متعال برای کانون خانواده مقرر کرده که عرض کردم شاید ما بیش از 200 آیه در اینجا میتونیم گردآوری کنیم از این آیات الاحکامی که مربوط به بحث خانواده و نظام جامعه خانواده، که خیلی فراتر از آیات نکاح و طلاق و رضا و نفقات و امثال اینهاست. خب در اینجا ما اگر این بحث رو بخواهیم سامان بدیم، ما می توانیم کلیه احکامی که در فقه برای نظام خانواده مطرح شده در چهار مقطع یا در چهار لایه یا در چهار سطح اینها رو ببینیم. اول قوانین مربوط به تشکیل خانواده، دوم قوانین مربوط به تداوم خانواده، سوم قوانین مربوط به تحکیم خانواده، و چهارم قوانین مربوط به تعالی خانواده داریم در فقه. فراوان هستن اعم از احکام الزامی و غیر الزامی. از باب مثال برای تأسیس یا تشکیل خانواده ما چه قوانینی داریم؟ من نمونه میگم، بعد دوستان بقیه قسمت ها را هم با دقت در بحث های فتاوای فقهی حتی میتوانن این قوانین را طبقه بندی کنن که چه قوانینی به تشکیل، چه قوانینی به تداوم، چه قوانینی به تحکیم، چه قوانینی به تعالی خانواده رفت داره. خب اولین قانونی که برای تشکیل خانواده مطرح شده ازدواج، عقدی که خداوند اون را برای ایجاد این علقه زوجیت و رابطه زوجیت و تشکیل خانواده مطرح کرده و این را راه تشکیل خانواده قرار داده، نه راه های دیگر. البته مخفی نماند ما در برای تشکیل یک چنین قانونی در فقه چون ابعاد مختلف و شرایط مختلف دیده شده، هم نکاح اماع داریم و عرضم خدمت شما با ملک یمین میشه این خانواده متحقق بشه و هم میتونه با عقد باشه. در هر دو صورت دو راه مشروع خداوند برای ایجاد رابطه و علقه زوجیت میان یک مرد و یک زن را قرار داده برای انسان و تشویق کرده که این علقه زوجیت به وجود بیاد. آیاتی که استحباب نکاح یا وجوب نکاح را میرساند در اینجا بهترین شاهد ما هست. خب این که عقد چند نوع موقت است و دائم، خب نشون دهنده این است که شارع مقدس برای تداوم این قانون خانواده روشنه که عقد دائم را، مادام العمری را، با احکام مفصلش که از نفقه و تمکین و ارث و امثال اینها می باشد قرار داده. یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس برای اینکه این قانون اجتماعی خانواده تداوم پیدا کنه، عقد مناسب خودش را هم طراحی کرده و پیشنهاد داده و مقرر کرد. البته عقدهای موقت هم میتونه طولانی باشه و نتیجهش یک نتیجه متناسب با عقد دائم باشه، همونطور که در بعضی از نقاط جهان برای اینکه سنت یا بدعت، سنت غلط یا بدعتی که خلیفه دوم در تحریم عقد موقت بنا نهاده بود در مخالفت با او آمدن و ازدواج های دائم خودشون را موقت طویل المدت قرار دادن. حالا این نشون میده که اصلا خود انسان دنبال این است که یک عقد دائم، یک عقد طویل المدتی داشته باشه. در بحث تحکیم خانواده، یکی از بحث های مهمه در تحکیم خانواده مجموعه حقوقی که برای تمام اعضای خانواده خداوند در نظر گرفته. در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام این حقوق را به خوبی می‌بینیم که چگونه این حقوق و مراعات این حقوق میتواند در تحکیم خانواده و ضابطه مند نمودن روابط، که نتیجه این ضابطه مند شدن روابط تحکیم این روابط و فراتر از اون، حالا بحثایی که در رابطه با انصاف، مساوات و ایثار و صبر و تحمل زوجین نسبت به هم دیگر و همینطور اولاد نسبت به والدین و والدین نسبت به اولاد، دعاهای امام سجاد در صحیفه سجادیه را، دعای والدین، دعای اولاد را شما ملاحظه بفرمایید، میبینید اینا در جهت تحکیم قانون خانواده این دعاها عمل میکنند. همینطور اگر ما بریم دنبال بحث خود بحث طلاق، که طلاق مبغوث ترین حلال نزد خداست، ولی طلاق یکی از احکام بسیار مهمی است که نتیجه تشریع طلاق و مشروعیت طلاق تشویق به تشکیل کانون خانواده است و در حقیقت روشن نمودن این که راه زوجین برای تداوم یا انفصال بازه، لذا زوجین حراس و واهمه ای از ارتباط و ایجاد علقه زوجیت به خودشون راه نمیدن، برخلاف غرب و برخلاف مسیحیتی که در آن بحث طلاق یک بحث بسیار بسیار سخت مطرح میشه، به گونه ای که انسان واهمه دارد از اینکه وارد تشکیل یک رابطه رسمی در زوجیت بشود که نتواند در صورت فراهم نشدن شرایط مناسب برای تداوم نتواند از این رابطه رهایی پیدا کنه. اینجاست که ما می‌بینیم که از فلسفه های تشریع طلاق راه ازدواج را باز کردن است و شرع مقدس با این ترفند در حقیقت انسان را از بن‌بست بیرون می آورد و به او فرصت انتخاب بهتر را می دهد. ولذا فرمود و این یتفرق یغنی الله کل من سعته، یعنی حتی قانون طلاق که تشریع شده در جهت تحکیم خانواده بوده. چطور در جهت تحکیم خانواده است؟ زیرا که خود مشروعیت طلاق انگیزه ایجاد میکنه برای اقدام به ازدواج، و اگر قابل اصلاح نبود این رابطه، اگر این رابطه قابل تداوم نبود، اون وقت دیگه به عنوان آخر الدواء الکی و آخرین خلاصه راه برای رهایی از یک عقده، از یک مشکل، از یک درد بی درمان این است که انسان، دو انسانی که با هم ارتباط زوجیت پیدا کردن، بتونن از هم به راحتی جدا بشن. اما بحث قوانین مربوط به تعالی خانواده که تمام آیاتی که راجع به تقوا رسیدن افراد خانواده یا روایتی که فرمود من تزوج احرز نصف دینه و جتق الله فی النصف الاخر، یا آیاتی که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اینجا نشون میدهد که خانواده زمینه ارتقا یافتن داره. من نمونه های از خانواده های ارتقا یافته را در آخر سوره فرقان میبینیم و همینطور در سوره ابرار و همینطور در سوره نور، وقتی که فرمود الله نور السماوات والارض، بعد فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. إن نمونه از اون خانواده که نور خدا در اون خانواده تابیده و این خانواده افراد این خانواده به مقاماتی رسیدن که حالا اینجا اوصافشون را به این زیبایی بیان کرده. یا در سوره دهر فرمود ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، تا آخر آیات مربوط به سبک زندگی این خانواده و اینکه اینا و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، یا آیات آخر سوره فرقان که سبک زندگی مطلوب برای خانواده های مؤمن و عباد الرحمن را به گونه ای بیان کرده که در آخر اون دورنمای این زندگی خانوادگی متعالی را با این آیه ترسیم میکند که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. خب اینا دنبال رسیدن به بالاترین مقامات کمال که در تقوا خلاصه می شود و با رسیدن به بالاترین درجات کمال این خانواده در حقیقت در یک مسیر تعالی قرار می گیره که این افرادش را، این محصولات خودش را، این فرزندان و این والدین را به اون مقام قرب الهی می رساند، بدون اینکه والدین در تکامل فرزندان و فرزندان در تکامل والدین بهترین نقش را میتونن ایفا کنن و با ایثارگری و با رسیدن به این اصل بسیار مهم که با انفاق و با ایثار است که انسان میتواند مسیر رشد و تعالی را در این زندگی دنیوی به خوبی طی کند. خب حالا بگذاریم از روایات فراوانی که در استحبابها و مکروهاتی که برای زندگی زناشویی و برای تربیت فرزندان و برای تعامل با والدین و برای تعامل با اولاد داریم. اینا یک مجموعه مفصلی هست تحت عنوان آداب الاسره، کتابهایی تألیف شده و گردآوری شده که میتونه نشون دهنده این بعد از برنامه‌ریزی مفصل و گسترده الهی برای کانون خانواده‌ای که باید تشکیل بشود و باید تداوم پیدا کند و باید تحکیم یابد و باید یک مسیر تعالی را به خوبی طی کند. خب این اهتمام شارع مقدس به خانواده در این چهار سطح نشان دهنده اهمیت این قانون اجتماعی است که این همه قانون برای حفظ او و حراست از او مطرح میشه و کثرت این قوانین به جای اینکه ما اینها را قید و بندهایی برای زنجیر کردن انسان در نظر بگیریم، اینها را حدود الهی و قوانین الهی برای نظم بخشیدن به یک زندگی خانوادگی باید ببینیم و میتوانیم ببینیم. یعنی نوع نگاهمون در اینجا میتونه این چنین نوع نگاه مثبت باشه. خب باز اینجا هنوز جای حرف و جای صحبت زیاده، دوستان میتونن با فرهیختگی خودشون و با دقت نظری که دارن نکاتی یا مطالبی رو در اینجا بیفزایند بر این چند نکتهی که عرض کردم. راه باز و جاد به دراز و ما منتظر همفزایی عزیزان هستیم و ظرفیت‌های خیلی خوبی دارید. مطمئنن اگر کمی حوصله کنید، دقت کنید، مطالعه کنید، شما می توانید در اینجا بیشترین نقش را در این بحث ها داشته باشید. خب یک راه دیگری هست که نه می شود گفت از راه ان است نه از راه لم، و اون این که وقتی ما در بحث تزاحم در اصول اگر این بحث را طی کرده باشید، اونجا می رسیم به مرجحات باب تزاحم. خب مرجحات باب تزاحم میگن که در تزاحم اهم بر مهم مقدم میشود. حالا ما چگونه اهم و مهم را تشخیص بدیم؟ 4-5 راه اونجا پیشنهاد میشود برای تشخیص اهم از مهم. یکی از راه ها وجود ما لیس له بدل نسبت به ما له بدل. یعنی اگر یک راهی ما پیشنهاد بدیم که اون راه جایگزین و زاپاس داشته باشه نسبت به راهی که زاپاس نداره و جایگزین نداره، معلومه اون دارویی که مانن نداره، زاپاس نداره و جایگزین نداره، این چه این دارویی منحصر به فرد میشه ولی لذا هم گرونتر میشه و هم نمیتوانیم ما در درمان از او صرف نظر کنیم. در حالی که داروهایی که مشابه دارد به راحتی می شود، حالا با اختلاف این جایگزین ها از لحاظ مقدار کارایی و تأثیر گذاری، بالاخره ما له بدل می شود مهم، اما ما لیس له بدل می شود اهم. سؤال: آیا در نظام آفرینش خداوند برای کانون خانواده جایگزینی قرار داده یا روشن است؟ هم از آیات زوجیت انسان و آفرینش آدم و حوا و در طول تاریخ ما نمی‌بینیم و ندیدیم که خداوند جایگزینی برای کانون خانواده قرار داده باشه که بتواند تمام اهدافی که برای کانون خانواده در نظر گرفته شده اون جایگزین مطرح شده باشه. و به این ترتیب مثل افرادی مثل یحیی، مثل عیسی علیه السلام، یا اگر خضر مثلا گفته شود که اینها ازدواج نکردن، به تشکیل خانواده ندادن، اینها یک استثناء هستن که اون نظام آفرینش را به هم نمیزنند. بنابراین ما با توجه به وجود عدم وجود ماله و بدل، عدم وجود جایگزین برای کانون خانواده، متوجه می شویم که کانون خانواده مهمترین کانون اجتماعی است که می تواند اهداف مهم آفرینش انسان را به نحو احسن تأمین کند و خداوند طوری این قانون را طراحی کرده که همه عناصر بقا و تداوم و نتیجه گیری را برای آن فراهم نمونده. شما در سوره مبارکه عمه یتساءلون اگر دقت بفرمایید این آیات را پشت سر هم می‌بینیم خداوند چگونه اصلا نظام آفرینش را طوری طراحی کرده که این موجبات استقرار خانواده فراهم بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من مقصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا. ببینید همه مستلزمات یک زندگی مستقر و یک زندگی مفید که باید از لحاظ مادی و از لحاظ روحی و از لحاظ اقتصادی، از لحاظ گیاه، از لحاظ محیط زیست، از لحاظ حرارت، از لحاظ تنوع فصول، از لحاظ تمام آنچه که ما داریم الان میبینیم و باش زندگی بکنیم، خداوند میفرماید این چرخش روزگار به گونه ایست که ما این ازواجی را که آفریدیم همه مقدمات آسایش اونا را فراهم کردیم تا این مقدمه باشد به ورود به عالم آخرت که در اونجا عالم درو و عالم نتیجه گیری است. یعنی اینجا جای کشت است و اونجا جای نتیجه گیری، جایی است که محصول این زندگی پربار دنیا در اونجا دیده می شود و به دست آورده می شود و این میوه ها چیده می شود. لذا وقتی که فرمود ما شما را برای تقوا آفریدیم، عبادت میکنید تا به تقوا برسید، خب به تقوا رسیدن چه فایده ای و چه آیدی و چه محصولی دارد؟ اینجوری فرمود: ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. اینجا این شاکلید اینجاست که می فرماید ذلک الیوم الحق، روز قیامت روز حقی است که ما ناگزیریم به سمت او حرکت کنیم، اما اگر کسی به خدای خودش عنایت کند و او را مرجع خودش قرار دهد و به سوی او توجه کند و برگردد و عاقبت کار را نزد خدا ببیند، اینجاست که انسان با اختیار و انتخاب خودش راهی طی میکند که به این متقین برسد. و فرمود ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربی مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا. اگر نخواهید این راه را طی کنید، شما مورد انذار، مورد هشدار قرار میگیرید. ذلك اليوم الحق من شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تقولوا انساني که مؤمن بوده و عمل صالح داشته، اونجا خواهد دید که چه چیزی را برای اون عالم فرستاده، یعنی اینجا جای کاشتنه. و کافر چه میگوید؟ ای کاش من خاک بودم، ای کاش نبودم، ای کاش من آفریده نمی شدم، ای کاش من به غفلت این همه امکانات رو هدر نمی دادم. خب معناش این است که این قانون زوجیت و قانون خانواده محصولی بسیار بسیار مهم و اون حرکت دادن انسان در مسیر تکامل الهی می باشد. این قانون جایگزین ندارد. وقتی قانون جایگزین ندارد، طبیعیه که ما مهمترین و ضروری ترین کار را در تشکیل قانونهای اجتماعی خانواده باید تلقی کنیم و متناسب با این جایگاه مهم و منحصر به فردش آیات و روایات رو نگاه کنیم و خط قرمز برای ما می کشد این فهم و این درایت و ما نمی توانیم از اطلاقات و عمومات مفاهیمی را استخراج کنیم که متنافی باشد با این اهدافی که در نقشه راهی که خداوند برای تکامل انسان قرار داده و از مسیر زندگی اجتماعی خانوادگی سطور خواست و اصلا از مسیر زندگی اجتماعی انسان میتواند به رشد مطلوب برسد، انسانی که جامعه پذیر نباشد و انسانی که نتواند روابطش را با سایر افراد و اعضای جامعه تنظیم و هماهنگ کنند به گونه ای که از اونها برای رشد خودش استفاده کند، برای رشد خودش نمیسته اونهایی که میان همه امکانات مادی و همه فرصتهای اقتصادی را از آن خود قرار میدهند و بقیه را در محرومیت نگه میدارند. برعکس کسانی که میخواهند از دیگران برای رشدشون استفاده کنند طوری تعامل میکنند که اون ایثارگری، اون مواسات و ایثارگری در سرلوحه اون روابطشون قرار میدن و با گذشت و با انفاق و با ایثارگری پله‌های ترقی را طی میکنند. اگر زندگی اجتماعی نبود، اگر این روابط میان انسان‌ها در جامعه و خصوصا در خانواده نباشه، این فرصت برای ارتقاء ما در مسیر زندگی به دست نمی آید و در نتیجه ما هیچ یک از کمالات را درو نخواهیم کرد. امیدوارم خداوند متعال به ما بینشی خوب و دقتی و بصیرتی متناسب با آنچه که از ما خواسته است عطا کند و ما را در مسیر تقوا و کمال یابی و رسیدن به کمال توفیقات کامل عنایت بفرماید. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.